چه شب در تهران. من فرین عاصمی هستم و شما شنونده برنامه ویژه پوشش خبری مذاکرات هسته‌ای از رادیو فردا هستید. ما رأس هر ساعت به وقت تهران نیم ساعت برنامه ویژه داریم و به محض اعلام توافق یا عدم توافق هسته‌ای برنامه‌های عادی رادیو فردا قطع خواهد شد و برنامه‌ها به موضوع هسته‌ای اختصاص داده خواهد شد. پیش از پرداختن به هر موضوعی نگاهی داریم به خبرها. رضا جمالی اینجاست با خبرهای تازه.
ممنون از تو فرین و شب شما بخیر شنوندگان گرامی. صبح سه شنبه آخرین روز مذاکرات هسته‌ای با نشست وزرای خارجه گروه 5 به علاوه 1 و سپس نشست مشترک آنها با وزیر امور خارجه ایران آغاز شد. گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه هم اکنون در سطوح مختلف ادامه دارد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که شب گذشته سوئیس را ترک کرده بود، ساعتی پیش برای شرکت در گفتگوها وارد شهر لوزان شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم که در لوزان حضور دارد، گفته هنوز مسائل مهم حل نشده و این گفتگوها ادامه دارد. همچنین بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روند مذاکرات فنی در لوزان را کند توصیف کرده که ولی اضافه کرده که این گفتگوها رو به جلوست. وی روز سه‌شنبه در این باره گفت موضوعات در حال بررسی است و برای بلند مدت تصمیم گیری می شود. به همین دلیل دو طرف حساسیت های خود را دارند و طبیعی است که روند مذاکرات کند باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا بهروز کمالوندی تأکید کرده که اختلاف ها به حداقل رسیده است. در خبر دیگر همزمان با شدت یافتن مذاکرات هسته‌ای در لوزان سوئیس قیمت نفت به 55 دلار در هر بشکه رسید. تا ظهر امروز بهای نفت برنت بیش از 1 دلار در هر بشکه سقوط کرده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران بازار نفت نوشته است در صورت رسیدن طرفین به توافق هسته‌ای در ساعات آینده احتمالاً قیمت نفت باز هم سقوط خواهد کرد. گفته می شود در صورت تعلیق یا لغو برخی تحریم های ایران می تواند در مدت 6 ماه صادرات نفت خود را بیش از 500 هزار بشکه افزایش دهد. تحریم های بین المللی علیه ایران صادرات نفت آن را به 1 میلیون بشکه در روز محدود کرده است. 7 زائر ایرانی در انفجار انتحاری در عراق جان خود را از دست دادند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات عراقی گزارش داد که این انفجار انتحاری صبح سه‌شنبه در شهر تاجی واقع در 20 کیلومتری شمال بغداد هنگامی رخ داد که زائران در یک جایگاه بنزین در حال پیاده شدن از اتوبوس بودند. بر اساس این گزارش در این انفجار 10 نفر از جمله 7 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند. راننده اتوبوس و 2 زن ایرانی از جمله کشته شدگان هستند. فرین
متشکرم. رضا جمالی بود با خلاصه از آخرین خبرها. شما شنونده برنامه ویژه پوشش خبری مذاکرات هسته‌ای از رادیو فردا هستید. اضافه میکنم که میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو همیشه در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. در وبسایت رادیو فردا لایو بلاگی قرار داده شده که در اون لحظه به لحظه میتونید از آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای مطلع بشین. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید با بقیه مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مذاکرات در لوزان سوئیس همچنان ادامه داره. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه که شب گذشته مذاکرات رو ترک کرده بود، ساعتی پیش به لوزان بازگشت و مذاکرات با حضور او ادامه یافته. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان هم اکنون روی خط تلفن همراه ماست. هانا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته که در هر جلسه که ایران و 5+1 میرن پیشرفت بیشتری میکنن، در حالی که مهلت داره به پایان میرسه، فکر میکنی که مذاکره کنندگان در پی دستیابی به چی هستند؟
بله فرین، به این صحبت های آقای کمالوندی این رو اضافه کنم که گفته بود دلیل اون چه که کندی مذاکرات ذکر شده بود این بود که گفته بود اختلافات به حداقل رسیده و در چنین مقطعی طبیعی است که مذاکرات کند پیشرفت بکنه، اما از کلمه پیشرفت بسیار زیاد استفاده کرده بود آقای کمالوندی، در حالی که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم در زمانی به شهر لوزان رسیده که گفتگوهای شورده از ساعت 7 صبح در این شهر در هفتمین روز ادامه پیدا کرده. اون چیزی که مذاکره کنندگان 5 به علاوه 1 ایران در عالی‌ترین مقام سطح دیپلماتیک در پی اون هستند، دستیابی به یک فهم مشترک از همه راه حل‌هایی است که باید در اختیار داشته باشند تا به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند. اگر که این موضوع رو به دست بیارن، این فهم مشترک، این توافق نظر درباره همه راه حل‌ها، اون وقت میتونن کار رو بر روی جزئیات تا تیر ماه ادامه بدن. این بدین معنی است که از امروز در صورتی که تفاهم به دست بیاد تا تیر ماه این روند باید ادامه پیدا بکنه. و این رو تاکید باید بکنم که در صورت دستیابی به توافق جامع و نهایی، قدم‌های پله پله‌ای از سوی هر دو طرف، چه در زمینه اعتمادسازی در زمینه برنامه هسته‌ای ایران و چه از سوی 5 به علاوه 1 روند تعلیق و رفع تحریم‌های بین‌المللی، باید انجام شه. اما هنوز مذاکرات در اینجا ادامه داره و مشخص نیست که تا چه زمانی ما بیشتر درباره نتیجه این مذاکرات فشرده خواهیم شنید.
حالا چند ساعت بیشتر به پایان مهلت باقی نمونده، همونطور که اشاره کردی ممکنه که تفاهم سیاسی امروز صورت نگیره. اگر که امروز تفاهم صورت نگیره چه اتفاقی میفته؟
این موضوع سناریوی دوم که ازش یاد میشه، که اگر که این تفاهم سیاسی یا این توافق نظر به دست نیاد، که البته احتمالش رو کمتر اینجا ارزیابی میکنن تحلیلگران، به این مسئله منجر میشه که یا مذاکرات باید ادامه پیدا بکنه یا باید شاید تمدید دیگری باشیم در مذاکرات، تمدیدی که ما تا این لحظه در لوزان اسمی از اون برده نشده. طرفین به نظر نمیاد که تمایل داشته باشند این حساسیتی که همکنون در سر مذاکرات هسته‌ای هست رو حساس‌تر بکنن و دست به تمدید مذاکرات در این روند بزنن، یعنی روند دستیابی به توافق سیاسی. اما سناریوی سومی هم هست، اون که مذاکره کنندگان تصمیم بگیرن که مذاکره رو ترک بکنن. میز مذاکره رو ترک کردن مساوی با این خواهد بود که جامعه بین المللی از اون هدفی که داشته در این 18 ماه گذشته، که بخواد مطمئن شه برنامه هسته‌ای ایران ماهیت صلح‌آمیز داره اونطوری که تهران میگه، این مسئله منتفی خواهد شد در صورت ترک میز مذاکره. از سوی دیگه برنامه هسته‌ای ایران میتونه اونطور که تهران تمایل داره توسعه پیدا بکنه، سطح غنی‌سازی افزوده بشه، تعداد سانتریفیوژها افزوده بشه. و مورد دیگر اینکه ایران مطلوبش نخواهد بود این مذاکرات به نتیجه نرسیدن، چرا که اون هدفی که داشته که رفع تحریم‌های بین المللی و کمک به اقتصاد ایران بوده هم به دست نخواهد اومد. در نتیجه این سناریوی سوم سناریویی است که مطلوب هیچ یک از طرفین مذاکره که امروز در اینجا به صورت فشرده گفتگوها رو دنبال میکنن نخواهد بود.
متشکرم. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به لوزان سوئیس. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم همچنان بر موضع خود علیه توافق هسته‌ای احتمالی پافشاری میکنه و خبرگزاری رویترز گزارش داده که نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه گفته توافقی که گروه 5 به علاوه 1 به دنبال اونه به گونه‌ای که ایران میتونه کمتر از 1 سال سلاح هسته‌ای تولید بکنه. خب خبرها و گزارش‌های بیشتر در مورد تحولات هسته‌ای رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. میتونید نظرات خودتون رو هم با ما در میون بذارید در این مورد. ما در صفحه فیسبوکمون یک پرسش رو مطرح کردیم و پرسیدیم که شما چقدر به حصول یک توافق جامع طی ساعات آینده خوشبین هستید و فکر می‌کنید که نتیجه شکست یا موفقیت مذاکرات بر زندگیتون چه خواهد بود. یک شنونده به نام امیر نوشته که به آقای ظریف افتخار میکنه اگر هم حتی توافقی انجام نشه. یک کاربر نوشته که برداشته شدن تحریم ها در مرحله اول باید خط قرمز مذاکره کنندگان ما باشه. با شناختی که از طرف غربی داریم نمیدانیم که بعد از توافق امکان نداره تحریم ها رو میدونیم که بعد از توافق امکان نداره که تحریم ها رو گام به گام بردارن. میترا نوشته که از بس که منتظر موندیم خسته شدیم، خواهش میکنیم تمامش کنید. فرشته نوشته که توافقی در کار نیست و رضا برامون خودمون در فیسبوک نوشته که این داستان ادامه خواهد داشت. شما هم میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا برید و به پرسش ما پاسخ بدید. ما برای شما این کامنت ها و پاسخ های شما رو میخونیم در بخش های دیگه و همچنین میتونید به ما زنگ بزنید. 20420221122112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. میتونید به پرسش ما پاسخ بدید و بگید که فکر میکنید که چقدر خوشبین هستید به دستیابی به یک توافق و فکر میکنید نتیجه شکست یا موفقیت مذاکرات بر زندگیتون چه خواهد بود. اما فکر میکنید که تأثیر احتمالی دستیابی به یک توافق بر فضای سیاسی درون جامعه ایران و فرایند اقتصاد چه خواهد بود؟ جواد کوروشی در گفتگو با دو تحلیلگر در تهران این پرسش را از اونها پرسیده که با هم میشنویم.
همه نگاه‌ها به لوزان سوئیس دوخته شده و اغلب غریب به اتفاق گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌های جهان نشان از آن دارند که ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در ساعات پایان مانده به مهلت تعیین شده احتمالاً به توافقی دست پیدا خواهند کرد. فریباز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی در تهران، درباره پیامد و تأثیرهای احتمالی دستیابی ایران به یک توافق با کشورهای 5 به علاوه 1 بر ساختار سیاسی، فضا و آزادی‌های سیاسی به رادیو فردا میگوید طبیعتاً دستیابی به یک توافق موقعیت دولت حسن روحانی را تقویت می‌کند.
از یک طرف به لحاظ سیاسی دولت روحانی تقویت میشه در مقابل سه گروه از اصولگرایان، هم تندروهاشون، هم جناح احمدی نژاد، هم اصولگرایانی که متعادل ترند. مثلا احتمال داره که حتی برای جلب یاری اونها و مسلط شدن بیشتر بر شرایط سیاسی یک همکاری هایی هم بین اصولگرایان متعادل تر، معتدل تر و دولت حسن روحانی شکل بگیره با وساطت کارگزاران. این هم احتمال میدهند در ایران. به این ترتیب تا آنجا که به ساخت سیاسی قدرت مربوط میشه، قوه مجریه تقویت میشه، دولت حسن روحانی تقویت میشه و جناحهای مخالفش تضعیف میشن. تا آنجا که به چشم انداز انتخابات مجلس مربوط میشه، احتمال اینکه گروههای طرفدار دولت روحانی یا متحدینش، به ویژه کارگزاران، حالا نه جناحهای سبز و اصلاح طلب، اونها به مجلس بیان یا اکثریت نسبی قابل توجهی رو به دست بیارن، اون احتمالا بیشتر میشه. اما تا آنجا که به مردم، به اپوزیسیون، به مخالفان مربوط میشه، من گمان میکنم وضع اونها در بهترین شرایط بی تغییر میمونه، برای اینکه اون جناهای دیگه ی حاکمیت که به هر حال دستگاه‌های قضایی یا در پارلمان هستن یا دستگاه امنیتی رو دارن یا در خود دولت روحانی هستن، اونها کوشش میکنن که اتفاقا فضا رو ببندن، محدود بکنن که به قول خودشون امکان سوء استفاده از این فضا برای مخالفان به وجود نیاد. این تجربه رو ما در 6-7 سال گذشته همیشه داشتیم، در دولت حسن روحانی هم این تجربه رو داشتیم. بنابراین تا آنجا که به فعالان سیاسی مربوط میشه، من گمان میکنم که در مورد اونا سختگیری های بیشتر خواهد شد. اما برخی تغییرات ظاهری هم البته محتمله، یعنی برخی از نهادهای مثلا سازمان های حقوق بشری خودی یا بعضی از سازمان های بی ضرر صنفی، اینا احتمالاً برای هماهنگ نشان دادن شرایط اجتماعی با نتایج توافق ممکنه یک آزادی های سطحی به اونها داده بشه، ولی قطعاً سختگیری های سیستماتیک و منظمی در مورد فعالان حقوق بشر، گروه های مستقل، رادیکال، گروه های صنفی منتقد شکل خواهد گرفت و اونها تحت نظارت قرار خواهند گرفت. تا اندام که به مردم مربوط میشه، مردم عادی، خب ما تا کنون به خاطر تحریم ها شاهد نارضایتی گسترده ای از سوی گروه های مختلف مردم، به ویژه کارگران بوده این و معلمان. من گمان میکنم این شرایط ادامه پیدا میکنه، مگر اینکه راه حل های همطور که عرض کردم سرکوب رو یا کنترل بیشتر رو دولت ببره جلو. چرا؟ برای که من در این چشمانداز نمیبینم که در ظرف 6 ماه 7 ماه آینده به طور جدی و معنیداری وضع اقتصادی بسیار بد لایه‌های میانی و پایینی جامعه بهبود حاصل کنه.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، به رادیو فردا میگوید نباید منتظر تأثیری بر فضای سیاسی جامعه بود، چون خواست اصلی طرف ایرانی مذاکره کننده تنها مسئله برچیده شدن تحریم هاست.
گمان من بر این هست که جریان محافظه‌کاری که از مذاکرات حمایت می‌کنه هدف اصلیش برداشته شدن تحریم هاست و باز شدن دست دولت و حکومت برای دسترسی به منابع مالی و بیش از این اونها انتظاری رو ندارن، نه در سیاست خارجی دنبال این هستن که روابط رو تغییر بدن، نه در بستر توسعه فرهنگی و سیاسی این گمان رو دارن که از این طریق در جامعه تحولی رو ایجاد کنن. در نتیجه نگاهشون بر کسب یک سری منابع مالی است، احیانا استفاده از منابع مالی برای وضعیت معیشت مردم که پیامدهای ناگوار یا اعتراضهای اقتصادی رو در بر نداشته باشن. در واقع در یک بستر حاکمیت دوگانه، یک جریان که اصلاح طلبها و تحول خواهان و جریان اعتدال هست طبیعتاً به این سمت خواهد رفت، سعی می‌کنه که در واقع روابط اقتصادی گذشته رو که حول محور روسیه و چین عمدتاً می‌چرخد